شیش ماه قبل بود و خدا خیر بده اون موقع های افشار داده به حرفای ما رفت و یکی بهترین عمل کرده رو همون موقع داشت و همون موقع ایشون به مسائل اقتصادی در ورزش گوش دادن به حرف کارشناسایی که داشتن.
بله
ببینید الان قطر اومد و الان اومدن منچستر یونایتد رو دارن 6 میلیارد و نیم میخرن،
درست
2 میلیارد هم هزینه زیربنایی میکنه میشه 8 میلیارد پوند، یعنی معادل دو برابر سرمایه گذاری خارجی در اینا صورت گرفته. مقابل هم چند تا مشاوره های قربانزاد از این حرف رو بهش زدن. الان دوره جدید باشگاه داری بعد 2022 ما هنوز به دهه اوایل قرن 2000 چی میگن 2001 و 2 برگشتیم داریم اون بحث ها رو میکنیم. باشگاه الان گذاشته، الان بحث سوپرلیگ باشگاه داری تو دنیاست، لالیگا و چند تا باشگاه دیگه هم دنبالشن. ما کجای کاریم؟ من خواهیم یه چیز خوشم تعریف بکنه. یعنی چی؟ یعنی چلسی که ما گذار کردن 4.5 میلیارد حدود 4 میلیارد میپورت گرفتن، پول تضمینی گرفتن، فیسبی ندادن، اتفاقا پول مار باشگاه من آبراویچ بود. شما توجه کنید 1-2 میلیارد خورده 2 میلیارد خورده پوند ازشون گرفتن، اسناد تضمینی ازشون گرفتن. یعنی اول پول گرفتن نگفتن حالا برو 5% رو قهرمان شدی بدیم شرط های محال. تمامی علاقمندان میدونن مگه قهرمانی آسیا با این سرمایه گذاری که کشورهای دوره بر ما کردن و در شرق آسیا صورت گرفته به ما دیگه میرسه. روسیه هم که اومده اضافه داره میشه هیچ.
بله
کلشو دارم میگم، برای همین توش موندن. تازه همه اینو شد به کدوم مدیر عامل حرفه‌ای میخوام بدن؟
خب نه دیگه، اون مدیر عامل حرفه‌ای رو باید خریدار تعیین کنه دیگه، مثلا باید خریدار تعیین کنه.
خدا به درتون بخواد. همین الان که از مشکلات ورزش دوربین فوتبال دنیا مدیر عامل های حرفه‌ای است، تیم های حرفه‌ای است دیگه، این روش سنتی هم تازه نیست. یعنی سرمربی باید گروه فنی حرفه‌ای داشته باشه بهش مشورت بدن، مدیر عامل همینطور. شما پیدا کن چند تا آدم این کارن تو ایران، بقیهش
پیشکشه سازمانه. خب آقای دکتر سلطانی، آقای دکتر سلطانی عزیز، الان من بخوام تا به اینجا از نکات شما استفاده کنم، الان پس به این جمع‌بندی می‌رسیم که این روندی رو که عزیزانمون در سازمان خصوصی‌سازی پی گرفتن رو شما نمیپسندید به دلایلی که
خلاف علم اقتصاد ورزشه
جان؟
خلاف علم اقتصاد ورزشه.
یعنی دقیقا خلاف اقتصاد ورزش میدونید این مسئله؟
بله.
یعنی این که الان 10% قبلا واگذار کردن، الان تو چند روز دیگه 51% میخوان به صورت بلوکی واگذار کنن، اینو خلاف اقتصاد ورزش
میدونن. کدوم باشگاه تو دنیا 100,000 سهامدار داره؟ اهم از حقوقی خورده واسه 10%.
درست. خب پس نسخه شفابخش چی آقای دکتر سلطانی عزیز؟ الان نسخه ای که بعد اینا واگذار بشن. ببینید من یه بحثی الان یه توضیح کوتاهی راجع به واگذاری از طریق پیمان مدیریت میتونید بدید؟
نه ببینید
میره برای چی من این سوال کردم؟ حالا اطمینان من انصاری هم نکته ای دارم. ببینید توی در واقع سند تحول دولت 13 دولت مردمی اصلا تو واگذاری اومده به این بحثا اشاره کرده. به نظر میرسه که سازمان خصوصی‌سازی که جزء بدنه دولتی است یه جوری دولت جلو دولت قرار گرفته. یعنی
خود
یعنی از این جنبه من این سوال رو پرسیدم.
من از سند توسعه حمایت میکنم، اون درسته و پاشم امضا میکنم.
آها یعنی اگر اون باشه شما موافقید
که آقای ببینن نباید خودم که بگم آقای دکتر انصاری تشریف دارم
خواهش.
به عنوان کسی که علم اقتصاد ورزش تو ایران آورده و 20 و چند سال کارم اینه، پای اون رو امضا میکنم اما پای این خصوصی‌سازی رو امضا نمیکنم.
درست.
یعنی از من بخوام بپرسن اینه، حالا ممکن یک دو تا بچه هم کتاب اقتصاد ورزش نوشته باشن
بل.
اما وقتی همین آقایون همین هایی که نوشتن و تو باشگاه ها گذاشتن نتونستن مجوز حرفه‌ای شدن همون باشگاه رو بگیرن، ولی اگر کسی مسلط بود میتونست راحت برای همون باشگاهی که کار میکنه مجوز حرفه‌ای شدن رو بگیر. ببینید آقای
نوروزی هستن کوچیک شما،
یه مطلبی که هیچ کنون آقای توجه نمی کنند اینه که فکر میکنم منابع درآمدی باشگاه ها فقط حق پخش، الان حق پخش نسبت به هر دیگه اومده پایین. اینقدر تاکید رو حق پخش میکنن مدیران برای این بوده که بقیه عملکرداشون رو پنهان بکنن.
درست.
این بخشی از اینو کار مدیران باشگاه هاست که و فدراسیون فوتبالی که عملکرد مناسبی ندارن. شما اگر همین الان فدراسیون فوتبال ما آماده است برای خصوصی سازی، یک بدنه بزرگی داره پر از بوروکراسی و هزینه. یکی از دلایل اصلیش همینه. فدراسیون فوتبال ما نمیتونه خودشو با ورزش خصوصی منطق بکنه.
خب دکتر سلطانی، ما خیلی نمیخوایم مصدده بشیم، فقط من یه سوالی برای شنونده مطرح کردم و اینکه گفتم که دوستانم مشارکت کنن که واقعا این روند واگذاری رو تا چقد بهش خوشبین هستن. شما اگه بخواید یک کلام به ما بگید این روندی که الان دوستان دارن در دستور کارشون هست چقدر خوشبین هستی؟
به روند و من در آوردی نتیجه هم نمیگیرن،
یعنی در واقع به ضرر دوتا باشگاه میدونید؟
بله، به خصوص وردی به نفع دوتا باشگاه.
نه این روند رو دارم عرض میکنم،
این روند درست نیست.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر سلطانی از اینکه وقتتون رو به ما دادید، سپاسگزارم. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم بحثمون رو با آقای دکتر انصاری پی خواهیم گرفت. ساعت 19:07 دقیقه هست، رادیو ورزش رو میشنوید. مناظره ورزشی این هفته رو به صورت زنده و خواهشم این هستش که حتما مشارکت بفرمایید در مورد بحثی که این هفته در دستور کار برنامه ما هست. داریم در مورد روند و مسیر حال حاضر واگذاری باشگاه استقلال پرسپولیس صحبت میکنیم. این روند رو تا چقدر مناسب میدونید، تا چقدر نامناسب؟ حالا دلیل و نکته هم اگر دارید حتما بفرمایید از طریق دو شماره تلفن 220-213-87-88. این یه نکته تا بریم تلفن ها رو بشنویم. یه نکته هم این که جناب آقای قربانزاده عزیز، آقای دکتر قربانزاده، رئیس محترم سازمان خصوصی سازی، حالا چه خودشون میشنون چه دوستانی که معتمد ایشون هستن میشنون، اگر در قبال بحثی که داره در برنامه اتفاق میفته تا حدود ساعت 20 نکته ای دارن، ما خیلی خوشحال میشیم که صدای گرم ایشون رو بشنویم، تحلیل نظر ایشون رو هم دریافت کنیم تا یه طرف هم به بازی نرفته باشیم. ما سعی کردیم که ایشون از ابتدای برنامه در برنامه خودمون داشته باشیم که واقعا یک مناظره شکل بگیره، ولی خب دیگه دوستان عرض کردم خیلی تمایلی به صحبت به ویژه با رادیو نداره.
متعید بشه اینا. من میخواستم بینم مگه بخش خصوصی‌سازی با کشور دیگه فرق داره؟ مثلا الان یک مثلا کشور عربی اومده مثلا چلسی رو گرفته، یعنی اینقدر طول داشته که اینقدر مثلا رفتن بردن شورا به کجا برن بردن فدراسیون در متعید قبول متعید بشه اینا. ولی به شجوری مثلا اونا اینقدر راحت مثلا میان یک یه دونه باشه راحت میخرن تموم میشه، ولی تو ایران مونده مرتر چیکار کنند خدا؟ من نظرم میدونم خب مگه فرق داره سیستمه که با کشورهای دیگه انجام میدن با کشور ما؟ خیلی ممنون میشم جناب.
مشکلاتی که از ماست که بر ماست، تازه بگم بهتره، از ماست که بر ماست. بسپارین دست ورزشی ها رو روال عادی، و اگر قرار خصوصی باشه نه به این شیوه، ارزشی نداره. بهتره که صادقانه رفتار کنیم، صادقانه هم نتیجه بگیریم. دستتونم با برنامهتون درد نکنیم.
دوباره برگردیم به جناب آقای دکتر انصاری عزیز که اولین مهمان تلفنی امشب ما بوده و هستن. آقای دکتر انصاری، حالا البته تلفنی هم پخش شد، دوست عزیزمون هم یه سوالی داشت، اگر تمایل داشتید به اونم پاسخ بدید. باز اگر نکاتی از شما با توجه به اینکه آقای دکتر سلطانی هم نکاتی رو مطرح کردن، ما خدمت شما هستیم. بفهم
خواهش میکنم. اصلا خدمتتون در مورد اینکه چقدر فرق داره با حوزه حرفه‌ای که اونا انقدر زود کار انجام میدن. ببینید اونا همیشه چارچوب های سیاست ها و قوانینشون مشخصه، یعنی یه چارچوب مشخص علمی و تجربی رو دارن.
درست.
و بر اساس اون رفتار میکنن. هر کسی از هر جای دنیا میتونه بیاد سرمایه گذاری کار کنه، نگران نیستند که اتفاقات عجیب غریبی بیفته.
درست.
اون چارچوب کاملا مشخصه در ورزش حرفه‌ای و کاملا هر سال و هر فصل هم داره آپدیت میشه، داره به روز میشه.
بله.
ولی ما نداریم، اون چارچوب رو نداریم. وقتی شما چارچوب رو ندارید، وقتی شما قوانین و مقررات مشخص رو ندارید، طبیعت امری که انقدر طول بکشه.
بله.
چون شما هی دائما نگرانی از بعضی چیزها دارید، هی دائما در این سیستم اداری باید برید مجوزهای لازم رو بگیرید.
بله.
هی باید بگردید آدمهای مناسب رو پیدا بکنید، هی باید بگردید شکل و شمایل مناسب رو پیدا بکنید.
یک
قالب درست و اصولی و حرفه‌ای نیست. برای همین هم عرض می‌کنم خدمتتون که ما اگر شروع کرده بودیم 10 سال قبل، 15 سال قبل، 20 سال قبل،
بله،
یک قالب درست رو طراحی کنیم برای خصوصی‌سازی در ورزش.
درست.
حالا از فوتبال میتونستیم شروع کنیم، از رشته دیگه میتونستیم، از تیم‌های کوچیک‌تر شروع بکنیم. یک الگوی مناسبی که برای کشور ما ورزش،
یعنی میرفتیم اول تست می‌زدیم، یعنی جای کوچیک‌تر تست می‌زدیم، می‌اومدیم به یک پروژه خیلی بزرگتر می‌رسیدیم.
شما اول باید به واسطه علم و تجربه‌ای که افراد مختلف دارن می‌بینن، به واسطه این منابع علمی و تجربی، این باید به قول معروف بومی‌سازی بشه، به یک الگویی می‌رسیم. حالا این الگو باید در عمل مورد استفاده قرار بگیره.
خب آقای دکتر انصاری عزیز، من عذرخواهی میکنم علت که میام وسط کلام شما، به خاطر اینکه خوشبختانه ارتباطمون با جناب دکتر قربانزاده عزیز، رئیس محترم سازمان خصوصی، برقرار هست. بعد همچنان باز خدمت شما آقای دکتر انصاری عزیز خواهیم بود. آقای دکتر قربانزاده، درود بر شما، شب جناب علی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون و مهمان گرامیتون در خدمت.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر، قبل از اینکه بریم سراغ کلیات اتفاقاتی که خواهد افتاد و توضیحات جناب علی، چون از قبل قرار بود که تا 25/11 در واقع خریدار باشگاه پرسپولیس پاکتش رو، یا خریداران باشگاه پرسپولیس پاکتشون رو تسلیم سازمان خصوصی‌سازی کنن برای اون روندی که بعد طی بشه، و از 26/11 اون مسیر اهلیت شناسی اتفاق بیفته، و برای استقلال 1/12 و از 2/12 در واقع کار اهلیت شناسی اتفاق بیفته. اینو اول در موردش خلاصه توضیح بفرمایید تا بریم سراغ مسائل کلانتر ماجرا.
خدمت شما شاید که طبیعتاً به دلیل عدم متقاضی هر دو عرضه به تعویق میفته و
پس فعلا کسی مراجعه نکرده.
اینو که میگم رسمی، به دلیل اینکه باید پاکات میرسید تا 25/1، برخی از اشخاص حقیقی
خوب.
و یک دو مورد هم شرکت با پیشنهاداتی مثل تهاتر، طلب و موضوعات اینچنینی مطالبه داشتن که خب طبیعتاً اینها مورد قبول سازمان خصوصی‌سازی قرار نمیگیره و باید حتماً تو همون روال در واقع خرید مستقیم تو مزایده شرکت میکردن، و به دلیل این عدم حضور در عرضه قاعدتاً این دو باشگاه عرضشون مجددن در هیئت واگذاری مطرح میشه، احتمالاً با تغییر شرایط و یا تعدیل قیمت روبرو خواهیم بود و مجددن اعلام میشه شرایط.
خب ما یه در واقع معذوریت زمانی هم برای کسب مجوز حرفه‌ای دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس های دکتر قربانزاده داریم دیگه، شما بهتر از من میدونید، و این اگر هرچه به تعویق بیفته طبیعتاً اون نگرانی رو که اصلا سال گذشته خود جناب علی به دفعات فرمودی تو برنامه‌های مختلف، سال گذشته اصلا دلیل اصلی حذف این دو تا تیم چی بود؟ دلیل حذفش همین مالکیت مشترک بود و دولتی بودن بود دیگه، درست آقای دکتر؟ الان این مسئله اگه به تعویق بیفته قطعاً به ضرر این دو باشگاه خواهد شد. البته میگم با توجه به فرآیندی شما تعریف کردید، شاید یه معذوریتی بوده و دیگه نمیتونست این اتفاق بیفته، خریداری نبوده که طبق اون ملزومات شما بیاد و ورود کنه، اما اینم اگه به تأخیر بیفته عملاً یک نگرانی جدیدی رو برای دو تا باشگاه ایجاد نخواهد کرد؟
چرا؟ البته فقط این عامل نبوده، مستعذر
نه، یکی از عوامل اصلی بود دیگه، از عوامل اصلی بود اون ماجرا.
بله، و حتما هم باید این اتفاق بیفته. شما اشاره کردید کاری که باید انجام میدادیم ما تو این حوزه اینه که هر چه زودتر اینها رو مستعد واگذاری به صورت عرضه بلوکی. مخالفین بسیار شدیدی داشت، میدونید 51% استقلال و پرسپولیس رو به مزایده گذاشتن به صورت بلوکی، کار راحتی از این جهت نیست. و بالاخره این توی از واگذاری با بحث‌های متفاوت که قبلش کارگروه بود بعد خود هیئت بود به تصویب رسید. ولی همون نکته‌ای که اشاره شد، بلاز این که مشتری و متقاضی باید مراجعه کنه و طبیعتاً این اتفاق در مورد این دوتا باشگاه علاوه بر مشارکت با پایش اهلیت هم روبرو هست که این اتفاق هم باید بعد از
قطعاً یه فرایند زمانبر آقای دکتر.
بله، ولی نکته اینه که ببینید الان، حالا من همینجا الان آرزوی سلامتی بکنم برای وزیر محترم ورزش و جوانان و همکارانشون و تبریک عرض میکنم خدمت خانواده آقای احمدی سرپرست حوزه وزارت ورزش به خاطر این سانحه که من خودم هم دیروز کرمان بودم در خدمت همین مدیران ورزش و جوانان در حوزه مؤلف سازی مفصل صحبت داشتیم. ببینید وزارت ورزش به عنوان متولی حوزه دو تا باشگاه دولتی، قاعدتاً اگر این واگذاری هم تا اون در واقع مهلت که فکر میکنم فروردین ماه هست به نتیجه نرسه، حتما باید تدبیری برای این شروط انجام بده، حالا چه اون بخش غیر واگذاریش و چه این بخش واگذاریش. ما میتونیم شرایط رو مهیا کنیم که بر اساس این شرایط مالکیت مشترک نه به صورت واگذاری مستقیم ولی به طرقی که بر اساس ثبت اسناد رسمی و مدل انتقال مالکیت بر اساس برگزاری مجمع تغییر پیدا بکنه.
بعد این قابل قبوله از نظر AFC؟
نمیدونیم.
یه جنبه دور زدن پیدا نمیکنه آقای دکتر؟
یه بخشی از اون همین فضاست که بالاخره شما به یه نهادی یا به یه مجموعی واگذار میکنی که
ولو موقت
مستقیم، آره مستقیم دولت نیست. ببینید ما که تلاشمون رو کردیم به لحاظ اینکه عرضه بورسی داشتیم، عرضه واگذاری مستقیم هم داشتیم، از طرفی هم این دو تا باشگاه بالاخره هوادارانی دارن، تعصب ویژه‌ای وجود داره و نمیشد واگذاری با یه شروطی که بعد عواقب اون دامنگیر کشور بشه. با این اوصاف حالا که این اتفاق سرانجامش ممکن معلوم نیست تا فروردین واگذاری مستقیم انجام بشود، حتما باید تدبیری کرد که اون شرایط کمیته حرفه‌ای در نظر گرفته بشه.
خب با این توضیحات شما دکتر قربانزاده واقعا من باید حق بدم به طرفدارای اصلاح و پرسپولیس که به شدت نگران بشن، چون من خودم شخصا خیلی بعید میدونم تو این زمان اندک با توجه به تعطیلاتی هم که عمر سال پیش رو هست عملا اتفاقی بیفته، و اگر قرار باشه این دو تا باشگاه با همین 10% بخوان
من نگرانی که شما گفتید رو یکم تحلیل کنم.
خواهش می‌کنم بفهم.
واقعا شما میدونید تو ورزش این حوزه بخش عمده از مناسبات تو تعاملات بین رؤسای فدراسیون ها و AFC میفته و واقعا این حوزه الان باشگاه زیادی، ما الان باشگاه دولتی که کم نداریم.
بله،
ما
بله.
از سوریه گرفته تا عربستان تا امارات تا چین تا کشورهای دیگه باشگاه دولتی داریم. اینجا فقط نکته اینه که این دو باشگاه هر دو دولتی هستند و باید مالکیت مشترکشون تغییر پیدا بکنه و این هم قاعدتا امکان پذیره. یعنی ببینید وقتی از دست وزارت ورزش کامل این موضوع منقطع بشود و به یه نهاد دیگه واگذار بشود، عملا این اتفاق مالکیت مشترک حتی به اون معنایی که AFC دنبالش هست نداره. ما هم متوجهیم که این اتفاق خصوصی سازی نیست، اونو باید سال آینده بریم به سمت همین نکاتی که در واقع همه کارشناسان میگن که اون اتفاق بیفته. ولی اجالتا از این مرحله خطیر میتونیم با تعامل با آقای تاج مجلسه داشتیم، ایشون هم در واقع مفصل تو این حوزه ورود
اون قالیچه دادنای قدیم دیگه جواب نمیده آقای دکتر قربانزاده. یه زمانی یه قالیچه داشتیم در حد
بخشی
این قالیچه ها رو خرج میکردیم مشکلاتمون حل میشد دیگه. الان
دیپلماسی اصلا همینه، شما حالا اسمشو چه قالیچه بذاریم چه هر چیز دیگه ای،
نه میدونم جواب نمیده دیگه مثلا... الان جواب نمیده.
نه ببین بلد. حالا من واقعا تو این حوزه تخصص کافی رو ندارم،
بله خواهش میکنم،
ولی عرض میکنم که ببین کسی که این فرایند رو توضیح میده میگه آقای رئیس کنفدراسیون آسیا، استقلال و پرسپولیس دو سال پیش یک سندشون منتشر نمی شده در واقع مالکیتشون برای مردم فراگیر نشده. ظرف این یک سال اتفاقی که افتاده اینه.
یعنی اون روندی که تلاش شده به سمت خصوصی سازی رو توضیح بده.
آره، یه وقت هست که هر سال مثلا دو تا جمله نوشته میشه و دور زده میشه، بعضن هم متاسفانه ممکنه کذبی منتشر بشه. یه وقت هست که شما یه فرایندی رو توضیح میدی، مثل هر در واقع توافقی، هر قراردادی که یه قوه قهریه، یه اورژانسودن، یه فورس ماژور بودن داره، تو این حوزه اشاره میکنیم که آقا ببین این عرضه بلوکیش هم به این ترتیب صورت گرفته، این بخش هم مجمع تشکیل شده و مالکیت مشترک در این حد برطرف شده. من معتقدم اتفاقا اون بقیه موارد مخصوصا برای استقلال شاید اون نگرانی در مورد بدهی ها بیشتر از این مورد باشه.
حالا اتفاقا آقای دکتر قربان‌زاده به نکته مهمی رسیدید. ببینید الان واقعا تکلیف پولایی که مثلا استقلال از پول حاصل از پذیر نویسی دریافت کرد و حالا خرج کرده چی میشه؟ و یا باش وام گرفتن دیگه، اینا تکلیف اینا پس چی میشه؟ الان با همین روند قرار بود اینا بیان واگذار بشن؟ بعد اون کمیته مصارف پس چه نقشی داشت که خود حضرت عالی هم به هر حال درش تاثیرگذار هستید دیگه؟ یعنی اون زمان نباید مثلا یقه دوستان گرفته میشد که بابا این پولی که دارید شما میگیرید بالاخره سازوکاری داره، یه تعریفی داره، هر جایی نمیشه خرج کرد، نمیشه قراردادهای آنچنانی 40 میلیاردی و 36 میلیاردی بست و به همین راحتی هم خلاصه از کنارش گذشت. یعنی میخوام ببینم اون زمان این اتفاقا، این چالش ها، این چالش ها اتفاق افتاد آقای دکتر؟
چون احتمالاً شما هم مطلع شدید، شنیدی تو برنامه‌های مختلف تلویزیونی هم صحبت شده، شنوندگان شما هم احتمالاً دنبال کردن. ببینید شرکت و باشگاه مدیرانی داره و نظاری داره. مدیران کسانی هستن که دست چک دستشونه، کسانی هستن که با امضاء جمعی میتونن تعهدی رو ایجاد کنن یا میتونن قراردادی رو ببندن. ناظرین کسانی هستن که چارچوب تعیین میکنن و اگر تخلفی صورت بگیره ضمانت اجرا رو پیگیری میکنن. دو تا نقش تفکیک شده است، نقش کمیته مصارف، نقش مدیر عملیاتی باشگاه نبوده. چارچوبی رو مشخص کرده که تو چارچوب در واقع منابع حاصل از
قبول دارم آقای دکتر، ولی وقتی که یه انحراف از چارچوب اتفاق میفته اینجا کمیته مصارف دیگه هیچ نقشی نداره
دیگه. ضمانت اجراش اینه که شما اون در واقع نامه‌های محرمانه‌ای که معرفی شدن به مراجع زیرفت که پاسخ بدند رو قاعدتاً ما نمی‌تونیم منتشر کنیم دیگه. ولی من صراحتاً همه مدیران وقت و پیگیری حتی مدیران فعلی رو تو این حوزه در واقع هم جلسات پیوسته و خودشون هم می‌دونن ضمانت اجرا مشخص ماده 72 و 75 قانون اجرای 344 مشمول شدن، به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدن، میرن تو این حوزه پاسخگو باشن برای این قراردادها. این اتفاقا اولین بار اتفاق میفته، چون قبلا که اساسا حتی عضو هیئت مدیره با شرکت خودش بعضن قراردادی میبسته و اساسا ضمانت اجرایی وجود نداشته. الان تازه ما میگیم که چرا تو مثلا تیم رو این مقدار در واقع با دست باز بستی. ولی الان ما کشف مواردی رو داریم تو این یک سال، مواردی که اساسا مستقیما میشه بهش اطلاق کرد عنوان تبانی، میشه بهش اطلاق کرد عنوان زد و بند، میشه بهش اطلاق کرد موارد این چنینی. ولی خب الان هزار و تقریبا 100 صفحه از صفحات مالی مستقیم این دو تا شرکت رو سایت کدال هست و مردم هم میتونن برن ببینن در مورد هزینه شرط ها. ولی موضوع شما و دغدغه هواداران موضوع بسیار دقیقیه و همینه که ما حتی تغییر اعضای هیئت مدیره دو باشگاه رو هم تو دستور کار قرار دادیم. الان نامه لغو تفویض اعلام شده، به زودی این رو فراخوان میدیم. عضو مالی، عضو حقوقی، عضو ورزشی، یعنی یه نظارت دقیق‌تری صورت بگیره.
خب یه سری سوالاتی هم آقای دکتر قربان‌زاده راجع به اون شرایط ضمن عقد و قرارداد هم من دارم که اگر موافق باشید حتما از شما بپرسم. اما اجازه بدید که آقای دکتر انصاری کارشناس حوزه اقتصاد ورزش هم شنونده بحث‌های جناب عالی بودن، باز نیاز شاید باشه که شما پاسخ‌هایی داشته باشید، صحبت ایشون هم بشنویم. آقای دکتر انصاری خدمت شما ایم قربان.
خواهش می‌کنم. عرض سلام هم دارم خدمت شما دکتر. ببینید در ابتدای فرمایششون فرمودن که خب خریداری پیدا نشده، حالا ما باید شرایط رو یک مقدار تعدیل کنیم یا قیمت رو تعدیل کنیم. ببینید وقتی این مطلب گفته میشه در اولین مرحله از واگذاری، یعنی اون زیر ساخت مناسب و اون استراتژی مناسب برای واگذاری که من اول هم خدمتتون عرض کردم دیده نشده. یعنی اینکه شما یک شرایطی گذاشتید، یک قیمتی گذاشتید که که الان خریداری براش نیست و مجبورید اون رو تعدیل بکنید. این نشون دهنده اینه که اون قدم‌های اول و پایه‌ای که باید به درستی برداشته می‌شد برای این امر برداشته نشده و خب بخشی هم به خاطر این هست که عرض می‌کنم سیستم ورزشی به شدت با سیستم‌های صنعتی و تولیدی متفاوت هست. شاید سازمان خصوصی سازی ما در زمینه شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های صنعتی دانش و تجربه بالایی داشته باشه چون بارها این کار رو انجام داده، اما در زمینه ورزش چون این کار بدین شکل برای اولین بار داره در کشور انجام میشه، طبیعتاً ما یک کیس استادی یا چندین کیس استادی از قبل نداشتیم. ما یک چارچوب و استراتژی درست علمی و تجربی براش نداشتیم که بعد بیایم این رو روی چند باشگاه و لیگ‌های مختلف امتحان بکنیم، نقصانهاش برای ما روشن بشه، بعد بریم اونها رو برطرف بکنیم و به یک شکلی برسیم که اون وقت قادر باشیم بزرگترین باشگاه‌های ورزشیمون رو واگذار بکنیم. این زمان بر بودن به دلیل اینکه قوانین و مقررات درستی در زمینه باشگاه‌های ورزشی و در زمینه لیگ‌های ورزشی در کشور ما وجود نداره، اون ساختار مناسبی که برای خصوصی سازی ورزشی در داخل کشور هست به خوبی دیده نشده و به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته. وقتی به یک اجباری رسیدیم که باید اینها واگذار شه، چرا فشار ایسی هست، فشار فیفا هست، فشار هوادار هست، فشار بدهی های گذشته هست، فشار تورمی هست که داره سال به سال هزینه های این باشگاه ها بالا میره، درآمدهای اونها اونقدری که باید باشه پوشش داده نمیشه، مالکیت مشترک وجود داره، امکان حذف از لیگ قهرمانان آسیا وجود داره، امکان تعلیق فوتبال ما وجود داره، وقتی به این اجبار رسیدیم اون وقت گفتیم بیایم یه کاری بکنیم که اینها موانع برطرف بشه و به خاطر کمبود دانش در زمینه اقتصاد ورزش، کمبود تجربه در زمینه واگذاری بنگاه‌های ورزشی و نبودن هیچ تجربه موفقی که ما داشته باشیم در زمینه باشگاه‌های ورزشی که واسطه سازمان خصوصی‌سازی انجام شده، ما طبیعتاً با موانع خیلی بزرگ و گسترده‌ای مواجه میشیم که آخرین موردش این هست که ما دو باشگاهی که ما میگیم 20 میلیون 30 میلیون هوادار داره، باید هر کسی که اینها رو میخره اتفاقا خیلی خوشحال هم باشه، خیلی بتونه درآمدهای خوبی هم داشته باشه، خیلی بتونه روی برندسازی کار بکنه، بره درآمد بالایی داشته باشه، ما هیچ خریداری برای اینها نداریم و این اتفاقات کاملا قابل پیش بینی بوده و کاملا ملموس بود که میافتاد. یعنی اگر غیر از این می بود باید تعجب می کردیم.
بله خب آقای دکتر قربانزاده عزیز، آقای دکتر قربانزاده
من یه عذرخواهیم بکنم چون کوتاه خدمت شما باید باشم، بعد
خواهش
دارم فقط خب تشکر میکنم. بخیر آقای انصاری، حتما من شناخت کافی ندارم ولی هم دانش و علمشونشون میده تو این حوزه تخصص دارم، فقط قاعدتاً برخی از نکات به دلیل اینکه شاید درست اطلاع رسانی نشده مستحضر نباشن. همه بنگاه ها توی پروسه عرضه با عرضه ناموفق روبرو میشن و این اساساً ربطی به کارایی و کارآمدی و وضعیت بنگاه نداره. شرکت اول مملکت به لحاظ سوداوری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 96 هزار میلیارد تومان سود تلفیقی سالانش، 46 هزار میلیارد تومان فقط سود خود هلدینگه. این شرکت رو دو بار 1% و 2% رو نه با پرمیوم، فقط با قیمت تابلو ما عرضه کردیم و ناموفق بوده، یعنی خریدار نداشته. خریدار نداشتن لزوماً به معنای بد بودن شرکت و باشگاه و نادرست بودن شیوه عرضه نیست. 7 بار پتروشیمی حکمتانه، 6 بار شرکت توسعه نیشکر جانبی که در واقع 7 تا مجموعه صنعتی داخلش هست. ببینید اینا ربطی به تفاوت رشته و صنعت و ورزش و جایگاه اینها نداره. هر شرکتی با یه شرایطی که این شرایط بوروکراسی ما مناسبات پیچیده واگذاری و عرضه هست روبرو میشه و طبیعتاً اعضای هیئت واگذاری و